یک به سود بایر مونیخ پایان یافت.
حبیب روشنزاده، ساعت 7:30 دقیقه است. پیش از پرداختن به بقیه مطالب، بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد ایالات متحده آماده است تا اقدامات بیشتری را علیه گروه تروریستی دولت اسلامی به کار گیرد و عملیات خود را محدود به منطقه مرزی عراق سوریه نخواهد کرد. مقام‌های فلسطینی میگویند دست کم در میگویند در دور تازه حملات اسرائیل به باریکه غزه 3 نفر کشته و دست کم 10 نفر زخمی شدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نسبت به عبور کامیون‌های روسی به داخل مرزهای اوکراین هشدار دادند. رسانه‌ها در ایران از سفر هفته آینده محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به مسکو خبر دادند. ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد شمار قربانیان جنگ داخلی در سوریه را تا فروردین ماه سال 93 بیش از 191 هزار تن اعلام کرد. سازمان بهداشت جهانی میگوید شیوع ابولا در غرب آفریقا از آنچه تصور میشد بسیار بیشتر است و مبارزه با آن به ماه‌ها زمان احتیاج دارد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان برای گفتگو با رهبران اوکراین امروز شنبه به کیف سفر می کند. شماری از نمایندگان سنی مجلس عراق در پی حمله روز جمعه به مسجد سنی ها در استان دیاله از مذاکرات برای تشکیل دولت جدید خارج شدند. دست کم 68 تن روز جمعه در حمله شبه نظامیان به مسجد سنی ها در استان دیاله عراق کشته شدند. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع آگاه علت قطع آب آشامیدنی بخش بزرگی از شهر اصفهان را سقوط یک تانکر سوخت به زاینده رود گزارش داد و در پی عبور حدود 100 کامیون روسی از مرز شرقی اوکراین بدون مجوز دولت این کشور شورای امنیت سازمان ملل در نشستی اضطراری به مشورت در این باره پرداخت.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد و خیلی ممنونیم از شما که در این بامداد ما رو همراهی میکنید. پیش از پرداختن به ادامه گزارش ها یادآوری میکنم که همچنان منتظر دریافت پیامک های شما هستیم. در این بخش از صبحانه با خبر نخست گزارشی داریم درباره علت قطع آب در اصفهان و شهرستان های مجاور. سپس با شهرام رفیزاده روزنامه های امروز رو ورق میزنیم و با فرج سرکوهی هم وعده داریم، چرا که امروز برای ما دست به معرفی یک کتاب میزنه، کتابی از آلبر کامو که به تازگی ترجمه شده در ایران. و همچنین و بریا افشین هم با ماست برای اینکه برای ما از جهان موسیقی خواهد گفت. این دفعه نگفتم جهان ورزش، جهان موسیقی. خب علت قطع آب اصفهان و شهرستان‌های مجاور نشت مواد نفتی به زاینده رود گزارش شده. با این وجود مسئولان اینک گفتند که مشکل برطرف شده. بکتاش خمسه پور.
به گفته مدیر گروه بهداشت محیط اصفهان، با پیگیری تمام همکاران شرکت آب و فاضلاب و حمایت مسئولان، مشکل تصفیه خانه بابا شیخ علی برطرف شده و اکنون از نظر فرایندهای تصفیه آب مشکل خاصی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مهدی رفیعی شامگاه جمعه به تلویزیون دولتی ایران گفت که آب از تصفیه خانه خارج شده و با توجه به نمونه برداری‌های صورت گرفته از خروجی تصفیه خانه بابا شیخ علی در حال حاضر کیفیت آب را مورد تایید می‌داند. مدیر گروه بهداشت محیط استان اصفهان در خصوص تانکرهای توزیع آب در سطح شهر نیز گفت که آب توزیعی تانکرهای موجود در سطح شهر مورد پایش همکاران بهداشت محیط قرار گرفته و آن را از نظر شیمیایی و میکروبی دارای شرایط مطلوبی خواند. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان هم اظهار داشت که مشکلی در تصفیه خانه به وجود آمد که با هماهنگی با دستگاه‌های زیرآب تصمیم به قطع آب گرفتند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، هاشم امینی شامگاه جمعه به تلویزیون دولتی ایران گفت که در حال حاضر مشکلی در فرایند آب شهر وجود ندارد و تا پایان ساعات جمعه آب در شبکه با کیفیت مطلوب و فشار خوب جاری می‌شود. وی شرایط در تصفیه خانه بابا شیخ علی را عادی خواند و گفت که نگرانی در زمینه آب شرب مردم از ساعت 4 جمعه برطرف شده و مردم در پایان ساعت جمعه می توانند از شبکه آب استفاده کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، نشت مواد نفتی موجود از مخزن سوخت شوفاشخانه یک باب ویلا در جوار زاینده رود به داخل این رودخانه باعث اخلال عملیات تصفیه و پمپاژ آب تصفیه خانه بابا شیخ علی شد. پیشتر ایرنا به نقل از یک منبع آگاه که نخواسته بود نامش برده شود، سقوط یک دستگاه تانکر حامل گازوئیل شوفاشخانه به رودخانه زاینده رود را دلیل قطع شدن آب در استان اصفهان گزارش کرده بود. ایرنا می نویسد شبکه آب اصفهان و شهرهای مجاور آن نیازمند 14 متر مکعب آب در ثانیه است که تصفیه خانه بابا شیخ علی قادر به تولید 10 متر مکعب آب در ثانیه و بقیه نیاز از محل چاهای آب تأمین می شود.
بکتاش خمسپور گزارش میداد. همچنان شنونده و بیننده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. رویا کریمی مشت همچنان با ماست و مثل اینکه آخرین خبر رو برای ما داره، چون خبر رو بدون وقفه دنبال میکنه. رویا،
ساعت 7 صبح امروز شنبه، حدود نیم ساعت پیش حدود نیم ساعت پیش زمین لرزه‌ای با شدت 3.9 ریشتر استان خراسان رضوی رو در ایران لرزونده. مرکز این زمین لرزه شهر چناران و عمق اون 10 کیلومتری زمین بوده. امیدوارم که اگر شنوندگان و بینندگان ما در حال حاضر در استان خراسان رضوی ساکن هستن، ما رو در جریان جزئیات بیشتر این زمین لرزه قرار بدن.
از طریق پیامک همچنان که میدونید بدون شک در بخش‌های خبری رادیو فردا حتما شما رو در جریان تحولات این خبر قرار خواهیم داد. فعلا با شهرام رفیع‌زاده وعده داریم. بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم. آقای رفیع‌زاده، در بررسی صفحات درونی روزنامه ها ابتدا به سراغ روزنامه خراسان رفتید که از شرط محمد جواد ظریف برای اجرای توافق نهایی هسته‌ای خبر داده.
بله، همینطور از روزنامه خراسان امروز گفتگوی اختصاصی انجام داده با آقای محمد جواد ظریف، وزیر خارجه در دولت آقای روحانی و یکی از مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای. این روزنامه اشاره کرده که از هفته گذشته آقای جمشید ممتاز حقوقدان مسئله تازه‌ای رو در ارتباط با مذاکرات با کشورهای پنجه به علاوه یک مطرح کرده و این مسئله هم این هست که این کشورها به تنهایی قادر نخواهند بود که تحریم‌هایی رو که شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده لغو کنند. حالا روزنامه خراسان به سراغ آقای محمد جواد ظریف رفته و از ایشون پرسیده که در صورتی که توافق جامع و نهایی هسته‌ای با کشورهای پنجه به علاوه یک انجام بشه، سرنوشت تحریم ها چگونه خواهد بود. آقای ظریف به روزنامه خراسان گفته ما شرطی که توافق جامع رو امضا میکنیم این هست که پیش از آغاز اجرای توافق نهایی باید تمام تحریم ها علیه جمهوری اسلامی از سوی شورای امنیت سازمان ملل لغو بشه. البته خود روزنامه خراسان هم اشاره کرده که این ماجرا، یعنی لغو تحریم ها، یک روند حقوقی و بسیار طولانی ممکن است در پیش داشته باشه.
امروز ارزیابی چند روزنامه رو از پیامدهای استیضاح رضا فرجی دانا برای ما دستچین کردید آقای رفیع‌زاده.
بله، امروز چند روزنامه گزارش‌های منتشر کردن درباره پیامدهای استیضاح آقای فرجی دانا در مقام وزیر علوم و برکناری ایشون از این سمت از سوی اصولگرایان مجلس. یکی از این روزنامه‌ها روزنامه شرق هست که به شکل ویژه‌ای گفتگوی انجام داده با آقای علی مطهری. آقای علی مطهری به طور ضمنی گفته که دولت آقای روحانی حاضر نشد که برخی از نمایندگان از جمله خود آقای مطهری که اعلام آمادگی کرده بودن تا از آقای فرجی دانا در مجلس دفاع بکنن این کار رو انجام بدن. ایشون گفته من خودم میخواستم سخنرانی بکنم ولی دولت کسان دیگه ای رو معرفی کرد به عنوان کسانی که مدافع وزیر علوم هستن. علاوه بر این آقای مطهری اشاره کرده که یک توافق نانوشته میان فراکسیون رهروان ولایت نزدیک به علی لاریجانی که امید دولت آقای روحانی بود که جلوی استیضاح وزیر علوم رو بگیرن با بقیه فراکسیون های اصولگرایان برای برکناری رضا فرجی دانا انجام شده بود. اما روزنامه ابتکار امروز گزارش مفصلی منتشر کرده در این باره که به رغم اینکه وزیر علوم از سمت خودش برکنار شده، دولت آقای روحانی نباید در ماجرای بورسیه‌های غیرقانونی که دولت آقای احمدی نژاد به برخی از منصوبان و نزدیکان خودش داده بود کوتاه بیاد و این ماجرا همچنان باید پیگیری بشه. روزنامه جوان از منظر متفاوتی نگاه کرده. این روزنامه اشاره کرده که استیضاح آقای رضا فرجی دانا فراتر از یک استیضاح بود، به این دلیل که این آغاز جدایی آقای حسن روحانی از اصلاح جوان هست و هم در یادداشت و هم در گزارش روزنامه جوان بر این نکته تاکید شده که در آینده جدایی دولت آقای روحانی از اصلاح طلبان بیشتر به چشم خواهد آمد.
آقای رفیع‌زاده، امروز روزنامه آرمان گزارشی درباره فرار مغزها منتشر کرده.
بله، روزنامه آلمان امروز به نقل از تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول گزارش داده که حدود 180 هزار ایرانی تحصیل کرده سالانه از کشور خارج میشن. به نوشته این روزنامه بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول این تعداد خارج شدن افراد تحصیل کرده از ایران به معنای خروج سالانه 50 میلیارد دلار از کشور هست. البته روزنامه آلمان اشاره کرده که بیشتر وزیر علوم سابق یعنی آقای رضا فرجی دانا هم آمار مشابهی رو اعلام کرده بود، گفته بود 150 هزار نفر تحصیل کرده سالانه از کشور خارج میشن. بخشی از مقام‌های حکومتی در ایران به نوشته روزنامه آرمان فرار مغزها رو بهش اعتقادی ندارن و البته این روزنامه زمینه‌های خروج این تحصیل کردگان و نخبگان رو هم در گزارش خودش مورد بررسی قرار داده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، امروز هم مثل همه شنبه ها به معرفی یک کتاب میپردازیم. آقای سرکوهی سلام، صبح شما بخیر.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و به همه صبح بخیر میگم.
آقای سرکوهی، دو اثر آلبر کامو نویسنده فرانسوی، یکی اتا دو سیژ و دیگری لژوست که به زیبایی در فارسی شهربندان و عادلها ترجمه شده، قرار هست که در یک مجلد، یعنی در یک مجلد منتشر شده. امروز شما این کتاب رو معرفی میکنید. میدونیم که کتابخانان جهان و فارسی زبانان با آثار آلبر کامو آشنا هستند. آثار او به فارسی ترجمه شده و برخی نمایشنامه‌های او در ایران هم به صحنه رفته. می‌خواستم در آغاز ازتون خواهش کنم در مختصری از زندگی آلبر کامو رو برامون بگین.
بله، همونطور که گفتین شهروندان و عادل‌ها در یک مجلد با ترجمه بسیار خوب محمد علی سپانلو، شاعر برجسته ما، ترجمه شده، انتشارات نگاه منتشر کرده. خب آلبر کامو رو همونطور که گفتین اغلب میشناسیم. او در الجزایر به دنیا آمد و در سال 1913 در یک خانواده فقیر بود و بعد هم میدونیم که با بورس دولتی وارد مدرسه و دانشگاه شد. لیسانس خودش رو در فلسفه گرفت. جالبی است که رسالش درباره فلوتین هستش و بعد البته عضو حزب کمونیست شد، اما بعد از چندی در اعتراض به اینکه این دیکتاتوری در اتحاد شوروی و اروپای شرق سابق، از حزب کمونیست بیرون آمد. در سال 1942 بود که رمان بیگانه منتشر شد و این رمان نام او رو تثبیت کرد در ادبیات ایران و جهان و البته کتاب دیگری هم که فلسفی بود با عنوان افسانه سیزیف یا سیزیفوس منتشر کرد. نمایشنامه کالیگولا رو هم در سال 1943 منتشر کرد و نامه هایی به یک دوست آلمانی رو. بعد در دوران جنگ به نهضت مقاومت ملی فرانسه پیوست. در نهضت زیرزمینی رمان طاعون و نمایشنامه عادلها و انسان تاریخی رو هم بعدها منتشر کرد. سقوط رو همینطور. در سال 1957 جایزه ادبی نوبل به او تعلق گرفت که یکی از دلایلی که به او دادن بر اساس این بیانیه ای بود که او به روشنی به مشکلات مسائل وجدان بشری در عصر حاضر میپردازه و اینا رو به ادبیات برکشیده. دو سال بعد از بردن جایزه نوبل در سال 1960 در یک تصادف اتومبیل درگذشت.
بله دو سال، بله دو سال بعد از دریافت جایزه نوبل. آقای سرکوهی، حالا یک کمی درباره نمایشنامه شهروندان برامون بگین.
خب این شهروندان یکی از زیباترین و بهترین آثار او هستش. قبلا البته یک بار با عنوان حکومت نظامی با ترجمه یحیی مرددستی ترجمه شد، البته دهه ها پیش، اما آقای سپانلو رو خیلی خوب ترجمه کرد. اولا اسمش گذاشت در محاصره، ولی بعدا به این اصطلاح نامگذاری بسیار زیبا رسید که شما هم اشاره کردید. نمایشنامه در واقع یک بخشی تخیلی و واقعی هستش. نمایشنامه در حالتی است که هیچ یا پوچی یا طاعون بر یک شهری مسلط میشه و اون کسی که نمیترسه با اون میجنگه. و در واقع در این نمایشنامه او حکومت‌های مستبد ایدئولوژیک و مکتبی رو مورد نقد میکنه و نقد بسیار عمیقی هم میکنه. این نمایشنامه اول بار در سال 1943 با کارگردانی جان لوی واگو در فرانسه اجرا شد.
و نمایشنامه عادل‌ها چه مسائلی رو به قالب تئاتر برکشیده آقای سرکوهی؟
عادل‌ها رو در سال 1949 منتشر کرد و در همون سال هم در فرانسه به صحنه رفت، با استقبال بسیار گسترده‌ای رو بوشد. خود او یک پیشگفتاری نوشته بر این کتاب که خوشبختانه آقای سپانلو این پیشگفتار رو هم ترجمه کرده. خود او میگه که این نمایشنامه این استش که یه عده گروهی که عضو یک حزب به اصطلاح انقلابی یا به قول کامو تروریستی هستن در روسیه دوران تزار، میخوان سوء قصد بکنن یکی رو بکشن، عموی تزار روسیه رو بکشن. در اینجاست که به قول خود او مقدمات و نتایج این تصمیم و این سوء قصد در این کتاب مورد بحث قرار میگیره. این که چطور آدم‌ها به خودشون اجازه میدن دیگری رو بکشن، آیا کشتن آدم‌ها برای هدف‌های متعالی درست است، آیا ما حق داریم کسی رو بکشیم برای اینکه بگیم ما می‌خوایم مثلا یه جامعه بهتری ایجاد بکنیم. وقتی که چنین می‌کنیم بر خودمون و بر دیگران چه کرده ایم، چه عواقبی داره. این نمایشنامه به خصوص اکنون که میدونیم بحث تروریسم در دنیا هم تروریسم اسلامی بالا گرفته بسیار خوندنی است. کامو هشدار میده که اگر ما اصول اخلاقی و انسانی در سیاست زیر پا بگذاریم با فاجعه روبرو میشیم.
آقای سرکوهی خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی به شما خدا حافظی.
خب طبیعتاً موقع خوندن چند تا از پیامک هایی که به دستمون رسیده شده، ببینید شنونده‌ای برای ما نوشته برنامه بردیا افشین که شروع میشه دلم شروع میکنه به تاپ تاپ کردن، چون از ساعت 8 صبح پارازیت ها شروع میشه. بعد ایشون اضافه کرده اما تویی که پارازیت میندازی بدون که همیشه راهی برای دونستن هست. شنونده است به نام آزاده از تجریش که این پیامک رو فرستاده. شنونده دیگری از گرمسار برای ما نوشته که لطفاً درباره قطع آب 12 ساعته دیروز شهر گرمسار هم جویا بشید و خبر رسانی کنید. شنونده دیگری اظهار نظری کرده درباره گروه های داعش و گفته که امیدواریم که دولت کمک کنه که هممرزان با عراق بتونن با این گروه مبارزه کنن. این شنونده یک ایرانی خودش رو معرفی کرده. شنونده دیگری هم در پیوند با ورود کامیون‌های روسی که حامل مواد غذایی و کمک‌های اولیه هستند نوشته آقای سازمان ملل 20 روزه که کامیون‌ها پشت مرزند و شما خواب بودید که دستور دهید و قدرتی داشته باشید که پوتین نتواند بدون اجازه سازمان ملل متحد از مرز اوکراین بگذرد. خب میدونید که دو شماره تلفن برای فرستادن پیامک در اختیار شماست. سریع بگیم شماره ها رو: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. بقیه پیامک ها رو بین ساعت 8 تا 8:30 براتون خواهیم خواند. فعلا بردیا افشین منتظر با خبرهایی از جهان موسیقی، فکر میکنم درباره موسیقی ایرانی برامون حرف میزنه امروز.
سلام، شنبه است. طبق معمول اغلب اول هفته ها از آثار تازه هنرمندان ایرانی میگم، از تک آهنگ ها، ویدیوها و آلبوم های جدید هنرمندان سبک های مختلف هر جای دنیا که هستند، چه اونهایی که در ایران فعالیت میکنن و چه اونهایی که خارج از اون، و البته معمولا هم در این بین بیشتر توجه هم به هنرمندان جوان عرصه موسیقی مستقله، چرا که شاید در فضاهای دیگه کمتر به اونها پرداخته میشه. امروز رو با آهنگی شروع میکنم از گروهی که حامی سفت و سخت محیط زیسته، گروه خورشید سیاه، و آهنگ جدیدشون به اسم هولوکاست جنگل.
یکی بود یکی نبود، من قلو کباب و دود، نه تو بودی یا نه من، غیر مشکی نبود. جاده بود و نفت جنگل و چمن، گر گرفت ساز من. یه شبانه روز مأموریت فری قصی تو هم تو دیونم پدرم. آی آتیش 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 آتیش، دست خالی خاک و سنگ، آتیش گالون و بیل و کلنگ، آتیش به هلیکوپتر چی شو چی شو چی شو چی شو، آتیش آوروان آتیش، آتیش چند تا کله پاچه ی شوکا مرا، آتیش چند کیلو گوستم چش کار، چی شو چی شو چی شو، آتیش این هلیکوپتر چی شو چی شو چی شو چی شو، آتیش آوروان آتیش، آتیش 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 آتیش، زندگی جزغال شام، هر صدایی نال شد، این شکار یا یه جور اعلان جنگ، هولوکاست جنگل و میش و پلنگ. گرم از زهر تابست و زبان روزه، شیره ی جون محید بان داره می سوزه، سمن ما مستمن دابی نفوزه، وزمون روز بالا بوزه. چند سال و چند روزه که گلستان داره می سوزه، ای داره می سوزه.
این آهنگی بود به اسم هولوکاست جنگل از گروه خورشید سیاه، یک گروه جوان موسیقی راک که البته تجربه انتشار یک آلبوم رسمی رو هم در ایران داره، آلبومی به اسم خرس سیاه بلوچی. گروه خورشید سیاه دغدغه اصلیش محیط زیست و حقوق حیوانات و البته دغدغه های اجتماعی دیگه هم داره و این آهنگ که شنیدیم اشاره داره به آتش سوزی در جنگل ها و تقدیم شده به محیط بانان پارک ملی گلستان که در آتش سوزی اخیر با امکاناتی کم با این فاجعه محیط زیستی مبارزه کردند و به خاموش کردن آتش پرداختند. اما حالا با هم به آهنگی تازه از محسن رهنورد گوش میدیم، یک جوان هنرمند عرصه موسیقی مستقل ایرانی که امسال 27 ساله میشه. آهنگی به اسم نشانی. محسن رهنورد چند روزی بعد از انتشار این آهنگ دیروز بالاخره ویدیوی رو هم براش منتشر کرده. آهنگ نشانی. آهنگی بود به اسم نشانی از محسن رهنورد، آهنگساز، نوازنده و خواننده ای که اصلا دوست نداره درگیر ساختار باشه. در موسیقی رهنورد عناصری از سبکای مختلف مثل موسیقی جاز، موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی و موسیقی کلاسیک غربی به گوش میخوره و شاید این التقاط و تلفیق در موسیقی رهنورد به این دلیل باشه که او از کودکی آواز کلاسیک ایرانی رو تجربه کرده و بعداً رو آورده به نواختن سازهای مختلف چون پیانو، سازهای ضربی و گیتار. محسن رهنورد به صورتی جدی موسیقی جاز رو هم تجربه کرده و حالا درگیر ساخت آثاری ارکستراله که به زودی یک سری از آثارش قراره که اجرا بشن، از جمله اینکه زمستون امسال یک گروه ارکستر هلندی قراره آثار محسن رهنورد رو به روی صحنه ببره. اما در آخر به آهنگی با آواز یک خواننده جوان و مستعد گوش میدیم، به آهنگی به اسم گیسوان با آواز فراواز، خواننده‌ای که صدای قدرتمند، وسیع و گیرا داره. این آهنگ رو محمد آزمند ساخته، بر روی ترانه است از حمید مصدق. آهنگ گیسوان خیلی وقت نیست که منتشر شده اما در فضای مجازی و در اینترنت با استقبال گرمی روبرو شده. ما با هم گوش میدیم آهنگ گیسوان با آواز فراواز که از جمله خواننده های مورد علاقم از عرصه موسیقی مستقل ایرانیه.
چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما برای طرفداران صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه داره. از طریق رادیو میتونید با ما همچنان بمانید. ساعت 8 بامداد. ممنونیم از شما که از آغاز برنامه صبحانه با خبر با ما همراه هستید و همچنین شمایی که همکنون به ما میپیوندید. بار دیگه رویا کرمی مجد هم به ما ملحق میشه با مجموعه ای از تازه ترین خبرها. با سلام مجدد به شما رویا.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و صبح بخیر میگم به شنوندگان صبحانه با خبر. کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد ایالات متحده آماده است اقدامات بیشتری را علیه گروه تروریستی دولت اسلامی به کار گیرد و عملیات خود را محدود به منطقه مرزی عراق و سوریه نخواهد کرد. به گزارش رویترز حملات هوایی ایالات متحده علیه گروه دولت اسلامی داعش تا کنون به عراق محدود شده بود، اما مقامات رسمی دولت آمریکا اعلام کردند که برای مبارزه با این گروه تروریستی که در روزهای گذشته یک روزنامه‌نگار آمریکایی را به قتل رساندند به مقر اصلی آنها در سوریه حمله خواهند کرد. بن رودز قائم مقام مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز جمعه گفت آمریکا آماده است تا برای حفاظت از شهروندانش وارد عمل شود. او تاکید کرد این گروه امروز تهدیدی خطرناکتر از 6 ماه پیش است. مقام‌های فلسطینی می‌گویند در دور تازه حملات اسرائیل به باریکه غزه 3 نفر کشته و دست کم 10 نفر زخمی شدند. حملات جدید اسرائیل در پی پرتاب موشکی از غزه به خاک اسرائیل صورت گرفت. بنیامین نتانیاهو در واکنش به این حملات موشکی اظهار داشت که حماس بهای سنگینی پرداخت خواهد کرد. یک کودک 4 ساله اسرائیلی در پی جراحت ناشی از انفجار موشک در یک مزرعه در نزدیکی مرز غزه جان خود را از دست داده است. این کودک 4مین غیر نظامی در طرف اسرائیل است که در نبردهای 6 هفته گذشته کشته شده است. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی نتانیاهو گفته است ارتش آن کشور بر شدت عملیات خود علیه حماس در باریکه غزه خواهد افزود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نسبت به عبور کامیون‌های روسی به داخل مرزهای اوکراین هشدار دادند. اوباما و مرکل در بیانیه‌ای مشترکی که کاخ سفید منتشر کرده آوردند که حضور سربازان روسی در اوکراین، افزایش تعداد نیروهای ارتش روسیه در مرزها و گلوله باران اوکراین از خاک روسیه نشانه افزایش تنش‌ها از سوی مسکو است. کاخ سفید می‌گوید رهبران آمریکا و آلمان توافق دارند که ورود غیرقانونی کاروان کامیون‌های روسی به داخل مرزهای اوکراین یکی دیگر از تحرکات مسکو در نقض حاکمیت اوکراین محسوب می شود. اوباما و مرکل پیش از سفر خانم مرکل به کیف با هم تلفنی گفتگو کردند. و ساعت 7 صبح امروز شنبه زمین لرزه‌ای با شدت 3.9 درجه ریشتر استان خراسان رضوی را لرزاند. به گزارش مرکز لرزنگاری دانشگاه تهران، مرکز این زمین لرزه شهر چناران و عمق آن 10 کیلومتری زمین اعلام شده است. هنوز جزئیاتی از خسارات احتمالی وارد آمده در اثر این زمین لرزه منتشر نشده است. رسانه‌ها در ایران از سفر هفته آینده محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به مسکو خبر دادند. بر اساس این گزارش آقای ظریف در این سفر در مورد مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی با سرگئی لاوروف همتای روس خود دیدار و گفتگو خواهد کرد. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که ایران و روسیه همچنان در حال مذاکره بر سر مبادله نفت ایران با کالا و فناوری روسیه هستند. سفر آقای ظریف 1 هفته پیش از آغاز دور جدید مذاکرات در این باره که قرار است در تهران صورت پذیرد انجام می‌شود. مقامات روسی تأکید کردند که این قرارداد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را زیر پا نخواهد گذاشت. و ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد شمار قربانیان جنگ داخلی در سوریه را تا فروردین ماه سال 93 بیش از 191 هزار تن اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز این مقام ارشد سازمان ملل متحد انفعال و بیعملی جامعه جهانی را عامل این فاجعه انسانی دانسته. ناوی پیلای تصریح کرده است که جنایت جنگی همچنان با مسئولیت و بدون مجازات انجام می‌شود. سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید تنها در سال گذشته 62 هزار نیروی نظامی و غیر نظامی در سوریه کشته شدند و ماهانه بین 5 تا 6 هزار نفر در جریان درگیری ها در این کشور کشته می شوند.
خیلی ممنونم از شما رویا. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی داریم درباره خروج مأموران یگان ویژه نیروی انتظامی از محوطه معدن سنگ آهن بافق. میدونیم که مردم و کارگران بافق به دلیل شکایت کارفرما در اعتراض هستند، چرا که به پیگرد کارگران اعتراض میکنند. گزارشی هم داریم درباره خطر زیست محیطی در شهر جدید پردیس و در گزارش دیگری خواهیم شنید که چگونه تلفظ اشتباه دو واژه عراق و عراق سبب دردسر برای محمد جواد ظریف شد. یعنی به جای که بگی عراق گفته عراق، در حالی که اگر میگفتیم عراق به جای عراق همچین اشتباهی پیشتون میگم. بعد گزارش دیگری هم داریم درباره مراسم تشییع پیکر سیمین بهبهانی غزل بانوی ایران که روز سه‌شنبه درگذشت، به اضافه مصاحبه با ناشر مجله ادبی بخارا که در این مراسم حضور داشت. محمد عباس بافقی سخنگوی شورای اسلامی شهر بافق در استان یزد روز جمعه خروج مأموران یگان ویژه نیروی انتظامی از محوطه معدن سنگ آهن بافق را تایید کرد. در همین حال خبرگزاری ایلنا گزارش داد که این مأموران در خارج از محوطه معدن مستقر شدند. به نوشته ایلنا، سخنگوی شورای اسلامی شهرستان بافق گفت مردم خواستار صدور قرار منع تعقیب و بازداشت برای همه کارگرانی هستند که با شکایت کارفرما از روز سه‌شنبه تحت پیگرد قرار گرفتند. بهروز کارونی،
یکی از کارگران متحسن در معدن سنگ آهن بافق، در مورد خروج یگان ویژه نیروی انتظامی به خبرگزاری ایلنا گفت پس از روز سه‌شنبه که دستور بازداشت 18 کارگر این معدن با شکایت کارفرما داده شد، این یگان در محوطه معدن مستقر شده بود. ایلنا پیشتر گزارش داده بود که 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق در اعتراض به بازداشت امیر حسین کارگران و علی صبری، دو همکار خود، توسط نیروی انتظامی و نیز تلاش این نیرو برای بازداشت 16 کارگر دیگر از سه‌شنبه شب دست به اعتصاب زدند. این خبرگزاری در این حال روز جمعه به نقل از یک کارگر این معدن نوشت که تجمع آرام کارگران در محوطه شرکت سنگ آهن مرکزی ایران ادامه دارد و آنان از کار کردن خودداری می کنند. 5000 کارگر این معدن در اعتراض به خصوصی سازی این واحد از 27 اردیبهشت تا 4 تیر دست به اعتصاب زده بودند. این اعتصاب در واکنش به عرضه 28.5% از سهام معدن در فرابورس که به قصد خصوصی سازی انجام گرفته بود برگزار شد. قرار بود این سهام به شرکت فولاد خوزستان فروخته شود و کارگران خواستار واگذاری این سهام به شرکت تعاونی خود بودند. پیش از این 71.5% از سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در بافق در سال 79 به صندوق بازنشستگی فولاد خوزستان واگذار شده بود. در همین حال به نوشته وبسایت اتحاد، ارگان اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران معدن سنگ آهن بافق از احتمال تعدیل نیروی کار و کاهش دستمزد و مزایای خود در پی خصوصی سازی این معدن نگران بودند. در نهایت در پی اعتصاب یک ماهی 5000 کارگر این معدن، دولت وعده داد که خواسته های آنان تحقق خواهد یافت. از دیگر خواسته های این کارگران برکناری مدیر عامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، تضمین امنیت شغلی و ارتقای سطح استخدامی تمامی کارکنان بود. آنها برای تحقق خواسته های خود 2 مهلت داده بودند که پیش از پایان این مهلت حکم بازداشت 18 کارگر صادر شد. در همین حال محمد عباس بافقی سخنگوی شورای اسلامی شهرستان بافق در مورد خروج یگان ویژه نیروی انتظامی از معدن بافق گفت اهالی شهر انتظار دارند وضعیت به حال عادی بازگردد. آقای بافقی با اشاره به اینکه این موضوع در جلسه پنجشنبه شب شورای اسلامی شهرستان بافق با فرمانداری این شهرستان مطرح شد، افزود اعضای این شورا به وکالت از اهالی شهر خواهان آن هستند که 15% از مجموع 71.5% سهامی که قرار بود بابت رد 2 به صندوق بازنشستگی فولاد اختصاص یابد، برای جبران محرومیت‌ها و عقب افتادگی شهرستان بافق اختصاص یابد.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. شنونده‌ای در پیامک خودش برای ما نوشته با سلام، راننده کامیون هستم. صبح امروز ساعت 5 یک دستگاه اتوبوس در محور جاده چوبانان به انارک در استان اصفهان واژگون شد. کمک کردیم، زخمی‌ها را بیرون آوردیم. شکر خدا تلفات جانی نداشت. ادامه گزارش ها، یکی از نمایندگان مجلس اظهار داشته که انبوه خانه های مسکن مهر در شهر پردیس، جمعیت بیش از ظرفیت منطقه و نبودن سیستم مناسب برای تصفیه فضولات سبب شده تا فضولات شهر جدید پردیس به رودخانه جاجرود و از آنجا به سد ماملو سرازیر بشه. آبی که اگر تصفیه نشده به مصرف برسه به گفته این نماینده مجلس میتونه به یک فاجعه زیست محیطی بدل بشه. سمیرا قرایی:
گفته می شود که احتمالاً فاضلاب یک شهر وارد سفره‌های آب زیرزمینی شهری دیگر می شود. فاضلاب شهر کوچک و جدیدی به نام پردیس که پذیرای ساکنینی بیش از ظرفیتش است و سفره‌های آب زیرزمینی کلان شهری که تهران نام دارد و این روزها با مشکلات عدیده مربوط به کم آبی دست و پنجه نرم می کند. می گویند علت در ساخت انبوه خانه‌های مسکن مهر است، خانه هایی که ساختشان در دولت نهم و دهم به ریاست محمود احمدی نژاد آغاز شد بیان که فکری به حال فضولات صاحبان آتیان شود. اینها صحبت های مهدی هاشمی نماینده تهران، ری شمیرانات و اسلام شهر در مجلس شورای اسلامی است که روز جمعه 31 مرداد ماه ایراد شده است. این داستان داستان تازه‌ای نیست و از مدت ها پیش اخطارهای لازم درباره آن داده شده بود. هرچند مجید صالحی امیری قائم مقام آبفای شرق تهران این حرفها و نگرانیها را حرفهای عوام می‌خواند و می‌گوید که فاصله زیاد بین تصفیه خانه پردیس و سد ماملو سبب می‌شود این فاضلاب خود به خود پالایش شود. سد ماملو سدی است بر رودخانه جاجرود که گفته می‌شود پذیرای بخش اعظمی از فاضلاب شهر پردیس است و بخشی از آب جنوب و شرق تهران را هم تأمین می کند. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، درباره تبعات ریزش آب فاضلاب در بسترهای آب زیرزمینی به رادیو فردا می گوید:
مشکلی که فاضلاب به وجود میاره این هست که مراحل تصفیه آب شرب رو طولانی تر و پرهزینه تر میکنه. حتی اگر قرار باشه که فاضلاب راهی کشاورزی بشه، احتیاج داره که یک مراحلی از تصفیه رو پشت سر بگذاره. اتفاقی که داره میفته در شهر تهران به طور خاص، اساسا ما مراحل تصفیه فاضلاب منسجم و دقیق و درستی نداریم. شما اگر به وضعیت رودخانه جاجرود و سایر رودخانه های حاشیه تهران نگاه بکنید، میبینید که تماما دچار آلودگی هستند و فاضلاب ها از طریق چاهای جاذب به رودخانه ها و به منابع آبهای زیرزمینی وارد میشه.
پیش از این در خرداد ماه هم محمد هادی حیدرزاده، مدیر کل محیط زیست استان تهران، درباره فاضلاب شهری شهرستان پردیس اعلام خطر کرده و گفته بود که شهر جدید پردیس تنها گنجایش 200,000 نفر دارد، اما 800,000 نفر قرار است در این شهرستان مستقر شوند. بنابر گفته این مقام مسئول، علاوه بر شهر پردیس، شهر جدید هشگرد و پرند نیز دچار مشکلی مشابهند. حال مسئله اینجاست که خانه های مسکن مهر پیش فروش شدند، تعداد زیادی یا به خانه رفته و در آن ساکن شدند یا در انتظار تحویل گرفتن کلید خانهشان هستند. با وجود نبودن تصفیه خانه کافی در پردیس برای این تعداد شهروند و ریزش فضولات این شهر در سفره‌های آب زیرزمینی مردم تهران، آیا مردم جنوب و شرق تهران چاره‌ای جز کنار آمدن با این آب آلوده دارند؟ و سوال مهمتر، آیا این مشکل بیراه حل است و تنها در ایران مشاهده می شود؟ سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست:
فاضلاب بعد از اینکه تصفیه میشه حتی قابل شرب هم هست و باز میدونید که در کشوری مثل هلند یا در کشوری مثل کانادا بخش عمده از آب شرب از طریق فاضلاب تصفیه شده تأمین میشه. اما وقتی که فاضلاب تصفیه نمیشه، به خصوص وقتی فلزات سنگین و مواد آلوده کننده دیگری راهی کشاورزی یا دامداری میشن، این آلودگی ها به طور غیر مستقیم وارد چرخه غذایی شهروندان میشه و همون عواملی که باعث بیماری‌هایی میشه، از جمله وبا و بیماری‌های مشابه مصری دیگه.
مسکن مهر، پروژه‌ای که قرار بود همه را صاحب خانه کند، اما به نقل از عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در هفته گذشته، بلای جان مردم شد و از هزینه‌های کاست اما بر هزینه‌های دیگری افزود.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد. در بحبوحه مبارزات آمریکا و غرب با سازمان تروریستی داعش در عراق، کاربرد کلمه عراق و عراق در گفتگوی تلویزیونی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران خبرساز شد. نوشین سید حسینی:
تشابه دو کلمه عراق و عراق گویا هم کار دست وزارت امور خارجه ایران داده و هم مقام‌های آمریکایی را سردرگم کرده. شک و شبهه درباره به کار برده شدن کلمه عراق یا عراق بعد از آن بود که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران چهارشنبه شب به عنوان مهمان در برنامه شب آفتابی در شبکه 5 تلویزیون ایران شرکت کرد و در قسمتی از صحبت‌هایش درباره مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 علاوه 1 اینطور گفت:
وقتی که ما توافق کردیم، یکی از اقداماتی که باید انجام بشه، مثلا اگه ما توافق کردیم که یک کارایی در عراق بکنیم، خب اونام توافق میکنن که یک کارایی انجام بدن. خب یکی از اون یک کارایی که باید انجام بدن اینه که برن شورای امنیت در ایمان لغو بکنن.
خب پس چرا الان توی در واقع توافقای شما نمیاد که اگر ما یک کارایی در عراق بکنیم شما هم ما به ازاش؟
میاد، هنوز این توافق انجام نشده. یعنی بحثایی که داره میشه همونطور که معلوم نیست چه کارهایی ما قراره در عراق بکنیم، ضمن اینکه ما با هم دیگه بحث کردیم تقریبا یه تصویر روشنی.
بعد از این مصاحبه تلویزیونی محمد جواد ظریف، رسانه‌های مختلف به نقل از او لغو تحریم‌ها علیه ایران را پیش شرط ایران برای همکاری با آمریکا در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی داعش دانستند، ولی ایران و آمریکا چنین اظهار نظری از سوی آقای ظریف را رد کردند. مرزی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران و ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هر دو متفق القول معتقدند که وزیر امور خارجه ایران اسمی از عراق نبرده و صرفاً درباره نقش تأسیسات آب سنگین عراق در مذاکرات هسته‌ای صحبت کرده است. خبرگزاری ایرنا روز پنجشنبه به نقل از مرزی افخم نوشت که چنین موضوعی طرح نشده و اخبار منتشر در این زمینه بی اساس است. از طرف دیگر ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به کار برده شدن نام کشور عراق در صحبت‌های وزیر خارجه ایران را رد کرد. ما این گزارش رو دیدیم و فکر نمی‌کنیم که صحیح باشه. ما می‌دونیم که نقل قولی که از وزیر امور خارجه ایران درباره کشور عراق منتشر شده، در واقع درباره عراق محل تأسیسات هسته‌ای ایران هست. او درباره ارتباط میان لغو تحریم‌ها و پیشرفت در تأسیسات هسته‌ای عراق صحبت کرده. حساسیت بر روی سخنان آقای ظریف احتمالاً بیشتر از آنجا ناشی می‌شود که در هفته‌های اخیر و به دنبال تصرف قسمت‌های عمده‌ای از خاک عراق توسط گروه دولت اسلامی موسوم به داعش، گزارش‌هایی درباره احتمال همکاری ایران، آمریکا و کشورهای غربی برای مقابله با این گروه منتشر شده است.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. شنونده‌ای در پیامک خودش برای ما نوشته: افرادی بدون داشتن مدرک و فاقد تحصیلات حقوقی و اطلاعات مدنی در مقام یک قاضی کیفرخواست صادر می‌کنند و حق افرادی مثل من به گفته این شنونده پایمال میشه. با تشکر. سعید از بوشهر این پیامک رو فرستاده بود. شنونده دیگری هم نوشته: احمد خمینی گفت آن زنی که به مجبوری دست به یک اقدامی میزند برای خریدن یک قوطی شیر برای نوزادش باید مشکلش را حل کرد، نه اینکه اعدامش کنید. و گفت مرگ بر آمریکا گفتن دیگر بس است و ایشان بعد از 3 روز دارای 20 مرض بی‌علاج شد و دکتر ایشان هم که از همه چی با خبر بود به وسیله تصادف از بین رفت. این نظر این شنونده است. بریم به سراغ شماری از پیام‌های شما شنوندگان گرامی که درباره مسائل مختلف نظر دادید.
الو، من می‌خواستم انتقاد کنم از این صدا و سیما که این جوان آمریکایی که گوشی شد 24 ساعته میگه، ولی از ستار بهشتی یا این مأمور شهرداری که توسط مأموران شهرداری کشته شده حتی اشاره ای هم نمی کنه.
سیمین بهبهانی: یعنی عشق گسترده به مردم ایران بدون وابستگی به کس، مرتبه، گروه و گفته خود اون همیشه محبوبیت از روی مردم برایش مهم بوده و به این حس هم پاسخگو. بانو سیمین بهبهانی گفته به گفته خود شاعر و نویسنده برای مردمش اطلاع رسانی، آگاه رسانی و روشن کردن اونها رو منظور داشته. فرق هست بین ایشان و فرهنگیان مجیزگو و دنبال روی رژیم. با تسلیت و آرزوی شکیبایی برای خانواده گرامی ایشان، دوستان و مردم آزاده ما. لیلا از آلمان.
با سپاس از پیام ها و پیامک های شما شنیدیم که پیکر سیمین بهبهانی غزل بانوی معاصر ایران صبح روز جمعه از محل تالار وحدت تهران به سوی بهشت زهرا تشییع شد. در این مراسم شمار زیادی از نویسندگان، شاعران، هنرمندان و فعالان جامعه مدنی حاضر بودند. علی دهباشی ناشر مجله ادبی بخارا در تهران و از حاضران در این مراسم در گفتگویی که با محمد زرقامی داشته از نحوه برگزاری این مراسم گفته.
ابتدا جناب آقای تهامی داماد خانواده بهبهانی که خودشون از هنرمندان مشهور دوبله ایران هستند اعلام کردند که خانوم بهبهانی در وصیتش دو گزینه برایشان گذاشته بوده است، یکی در امامزاده طاهر، یکی هم در بهشت زهرا کنار پدرش. ایشون فرمودند که خانواده گزینه دوم رو انتخاب کرد، بنابراین به مقبره خانوادگی از بهشت زهرا خواهیم رفت. پس از ایشان آقای صدیق تعریف آمدن، شعری رو از خانوم به آواز خوندن. بعد دکتر جواد مجابی گفتن که ایشون همیشه نسبت به مسائل وطنش، مسائلی که در پیرامونش اتفاق می افتاد، حساسیت نشان می داد و این رو در شعراش می شد دید. پس از ایشان آقای محمود دولت آبادی در جایگاه سخنرانی قرار گرفتن و از آرمان‌های انسانی و عدالت طلبانه خانوم بهبهانی گفتند. سپس استاد آواز ایران آقای شجریان مطالبی در باره اهمیت جایگاه سیمین بهبهانی و تاکید بر مادر بودن ایشان گفتند. سپس آقای شهرام ناظری برای اولین بار شعر دوباره میسازم وطن رو به آواز خوندند و پس از ایشان آقای همایون شجریان که در واقع کار آواز خودشون رو با خوندن سروده های خانم بهبهانی آغاز کرده بودند شعر معروف چرا رفتی رو آغاز خوندن.
آقای دهباشی، آیا از مقام های رسمی کسی در مراسم امروز حضور داشت؟
آقای مرادخانی رئیس شورای موسیقی حضور داشت، مجری برنامه هم آقای سجادی که رئیس فرهنگسرای نیاوران هستند. بودند عده‌ای از شخصیت های فرهنگی دوستی ولی هرگز داوطلب سخنرانی نشدند. کار رو سپردند به خانواده و هنرمندان وسیعی که خب من تصور میکنم در این 30 چند سال اخیر ما هرگز مراسمی به این وسعت و تنوع شرکت کننده از آقای دکتر داریوش شایگان و به علف سایب و زیا ممهد و بسیاری از شخصیت ها من نمیتونم اسم همش بگم ولی در واقع به درخواست خانواده پاسخ دادن و مجلس باشکوه رو برگزار کردن.
آقای دهباشی، برخی از رسانه ها به ویژه رسانه هایی که نزدیک به اصولگرایان هستند تیترهای خاصی رو زده، از جمله اینکه عنوان کردن هیچ کس بر پیکر خانم بهبهانی فاتحه نخواند. شما که در اونجا حضور داشتید شاهد این بودید که مراسم به چه صورت اداره میشد؟
شعار که داده میشد شعارهایی بود که با درود بر سیمین بهبهانی بود یا شعر دوباره میسازم از وطن خوانده میشد. یکی دو بار هم مجری درخواست صلوات کرد که دهی صلوات فرستادن. یه چند نفری هم وسط سخنرانی سرود ایران رو میخوندن که مسئول جلسه گفت اجازه بدید که ما بتونیم به علت کمبود وقت سخنرانی ها رو پیوسته اجرا کنیم.
با توجه به اینکه خانم بهبهانی همیشه فعالیت های اجتماعی هم داشتن و جزو کسانی بودن که به نوعی منتقد سیاست های دولتی هم بودن، آیا در مراسم امروز نیروهای امنیتی هم حضور داشتن؟
چیزی ندیدم که مبنی بر حضور مثلا نیروهای انتظامی یا چیزی باشه. بیشتر یه جلسه بود که واقعا مردمی بود و خب رعایت هم میشد. جمعیت سعی میکرد که چون تقاضای خانواده توسط آقای تهامی تاکید شد که به آرامش برگزار بشه.
علی دهباشی به پرسش‌های محمد زرقامی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. درباره مراسم روز جمعه در به خاک سپاری پیکر سیمین بهبهانی و همچنین یادبود این شاعر نامدار، شهرام میریان هم گزارشی تهیه کرده که به اتفاق می‌شنویم.
شعر آگاهی میده و مهمترین چیز برای یک ملتی که میخواد روشن بشه و یک رفرمی انجام بده داشتن آگاهی. وظیفه نویسنده و شاعر هم آگاهی دادنه. من مبارزه جز از راه شعر و از راه نوشته و از راه قلم نداشتم. امیدوارم که در این وظیفه هم قدرتش رو داشته باشم و هم کوتاهی نکنم.
این بخش کوتاهی از سخنان سیمین بهبهانی است که در آخرین سفرش به آلمان در دانشگاه شهر کلن بیان داشت. شاعری که 15 مرداد ماه جاری به اغما رفت و در 28 همین ماه بر اثر ایست قلبی و تنفسی درگذشت و بامداد جمعه طی مراسمی پیکرش از برابر تالار وحدت در تهران تشییع و در آرامگاه خانوادگی در گورستان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. پیش از این اما قرار بود پیکر سیمین بهبهانی بامداد جمعه از برابر منزلش تشییع و در گورستان امامزاده طاهر کرج دفن شود. در مراسم تشییع پیکر خانم بهبهانی علاوه بر شمار کثیری از هنرمندان سرشناس در گستره‌های شعر، موسیقی، سینما و تئاتر، دوستداران این غزلسرای نوآور هم حضور داشتند. در این مراسم ابوالحسن طهامی داماد و علی بهبهانی فرزند بزرگ سیمین بهبهانی و تنی چند از چهره‌های سرشناس هنری سخنرانی کوتاه کردند و سپس شهرام ناظری، همایون شجریان و صدیق تعریف نیز سروده‌هایی از این بانوی غزل ایران را به آواز خواندند. در پیوند با مراسمی از این دست، سیمین بهبهانی نوشته‌ای دارد که بازگو کننده حال و هوای پیکری است که در حال تشییع به سوی گورستان است. خانم بهبهانی این نوشته را در آخرین سفر خود به آلمان در برابر دوستدارانش خواند.
وای چقدر هوای این تابوت سنگین است، چقدر داخل آن تاریک است. این تاق شال زخیم چیست که رویم انداختند؟ هوا گرم است، انگار آفتاب تخته های تابوتم را داغ کرده است. این آدم ها که شانه زیر تابوتم دارند چرا اینقدر نامنظم قدم بر می دارند؟ این تکان های ناهنجار چقدر طاقت فرساست؟ این هیاهو چیست؟ این مشایان مرا تا سرمنزل ابدی هم همراهی می کنند. خیال می کنند که من مردم و همین که مرا در آن گودال از پیش کند و آماده انداختند تا ابد خواهم کفت. چه قوقایی، چه تب و تابی. خیال می کنند بچه شیرخوارند و مادرشان را از دست دادند که چنین زجه و مویه می کنند. من با صدای ساز و ضرب آشناترم. من به این زودی ها از یاد نمی روم. رویم را پس بزنید، این تاق شال خفم می کند. سنگ را آرامتر بگذارید.
سیمین بهبهانی پس از خواندن این نوشته برای دوستدارانش در دانشگاه کلن آلمان چند غزل معروف خود از جمله سروده‌ای با نام 1.70 متر را هم خواند.
یه شعری از 1.70 متر اسمشه. منظور البته گله از این که چرا اینقدر آزارم میده. 1.70 متر افراشت قامت سخنم، 1.70 متر پاکیزگی ساده دلی. زشت است اگر سیرت من خود را در او می نگری. هیها که سنگم نزنی آینم می شکنم. از جای برخیزم اگر پرسایم بید بنم. بر خاک بنشینم اگر فرش ظریفم چمنم. یک قلب و صد شور هوس شعر است در پیرهنم. بر ریشم تیشه مزن، حیف است افتادن من. در خشکساران شما سبزم بلوطم کهنم. ای جملگی دشمن من، جز حق چه گفتم به سخن؟ پاداش دشنام شما آهی به نفرین نزنم. 70 سال این گل جا ماندم که از کف نرود. 1.70 متر گورم به خاک وطنم.
تجلیل زیبایی بود از سیمین بهبهانی در گزارش شهرام میریان. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با آرزوی روزی بی درد سر برای شما. تندرست و سرفراز باشید.